گاهی موقعا با یه زبان دیگری، به یه شکل دیگری، که من تا فلسفه این رو نفهمم که چرا مثلا فرض کنید رقص حرامه، تا فلسفه این رو نفهمم که چرا موسیقی حرامه، تا فلسفه این رو نفهمم که چرا روابط دختر و پسر حرامه قبل از ازدواج، فلسفه این رو نفهمم که چرا حجاب واجبه، چرا تقلید واجبه، من قبول نمیکنم. حالا آدم بهشون میگه عزیز من، ما فلسفهشو بفهمیم یا نفهمیم، وقتی حکم خدا هست، وحی فراتر از عقل ماست، چیزایی هستش که ما نمیفهمیم. مهم این هستش که بنده باشی بگی چشم، بگی نه آقا من اینجوری نیست، من باید بفهمم تا قبول بکنم. میگم خب اگر تو قرار باشه که عقلت بفهمه تا قبول بکنی، که بنده عقلتی نه بنده خدا، اون کسی بنده خداست که بگه خدا اگه تو فرمودی ولو من نفهمم چشم. شاگرد امام صادق علیه السلام ظاهرا ابن ابی عفور هستش، میگه آقا اگه یک سیب رو شما بفرمایید نصفش حلال نصفش حرام، من چونه نمیذارم، میگم چشم، با اینکه علی الظاهر جای چونه زدن هست، چون یه سیب یا همش حلاله یا همش حرام، ولی میگه اگر شما بفرمایید من تسلیمم. همین ارزشمند روح دینداری تعبد تسلیم بودنه. وقتی آدم حکمی رو فهمید که از طرف خداوند متعال یا اولیاء الهی هستش، روح دینداری همین تعبد و تسلیمه، یاغی نبودنه. رحمت خدا بر یکی از عرفای تقریبا حدود شاید 900 سال اخیر، مرحوم آخوند کاشی که از عرفای اصفهان بود، آدم بزرگی بود، میگفتن وقتی میخواست وضو بگیره خیلی مراقب بود که کسی کنارش نشینه وضو نگیره، که ترشحات آب وضو بهش مثلا نریزه، خیلی احتیاط میکرد. یه مرتبه رفته بود وضو بگیره، یه شخص روستایی دهاتی از درب مدرسه وارد شد، بی توجه اومد کنار آقا، شروع کرد شلاپ و شلوپ وضو گرفتن. دو تا طلبه گفتن که آقا برو اونور، این اصلا بدون توجه وضوش گرفت، یه آب وضو هم میریخ رو آخوند کاشی. ایشون شروع کرد با همچی تیز نگاه کردن به این آدم، گفت این وضو تو سرت بخوره، این وضو گرفتنه؟ او برگشت گفت جناب آخوند، شما سرتون تو کتاب و قرآنه، ما فقط اومدیم به خدا بگیم یاغی نیستی، تسلیم. همونجا مرحوم آخوند دست رو گذاشت رو سرش، گفت طلبه ها اینو دریابید، این خدا رو شناخته، روح دینداری رو فهمیده که تسلیم بودنه. همین هم هست. این دسته دوم. اما خوشا به حال دسته سوم. دسته سوم کسانی هستن که میدونن که خدا تو این عالم همه کار است، هم تو عالم هستی مقدرات با خداست، هم تو عالم شریعت و تشریع قوانین با خداست، و ذره‌ای و لحظه‌ای و در هیچ یک از این عرصه‌ها هیچ جاش اشتباه نیست، راضی‌اند به مدیریت خدا تو این عالم. پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. کجای عالم اشتباس؟ یک کسی داره این عالم رو مدیریت میکنه که دانای بی نهایته، همه چیز و همه نیازها رو میدونه. این دانای بی نهایت دارای بی نهایت هم هست، خزانه او تمام نشدنیست رحمتش. این خدای دانای دارا توانا هم هست، هیچ کسی نمیتونه عاجزش بکنه و اگر بخواد به کسی ببخشه جلوشو بگیره. این خدای با این سه صفت هیچ کینه‌ای هم از کسی نداره، مهربان بی نهایته. و این خدای این چنینی بخشنده بی نهایت هم هست، هیچ بخلی نداره. شما این پنج صفت خدا رو در نظر بگیرید، حالا صفات دیگرش بمانه، این پنج صفت خدا رو کسی باور بکنه که مدیر این عالم کسی است که میدونه چی میخوای و میتونه بهت بده و داره که بده و هیچ کینه ازت نداره و بخشنده هم هست، اصلا دنبال بهانه میگرده که بهت ببخشه، وقت اگه یه جایی بهت نداد، نه از باب این که نمیدونه و نه از باب این که نداره و نه از باب این که نمیتونه و نه از باب این که کینه تو داره و نه از باب این که بخلی داره، از باب این که دوست داره بهت نداد، اگرم یه جا نداد از باب این که دوست داره، درگیر نشو باهاش. البته خیلی از اوقات هست که ماها اگه احیانا یه گرهی تو کارمون میفته، یه مشکلی پیدا میشه، یه چیزی میخوایم بهمون داده نمیشه، کوتاهی خودمونه ها، بسیاری از اوقات خودمون اون کاری که باید بکنیم نکردیم، چوبشو میخوریم. بسیاری از مرحوم نراقی تو جامع السعادات، ایشون از حضرت موسی علیه السلام نقل کرده که این پیغمبر بزرگ مریض شد، نرفت دنبال گیاهان دارویی که مثلا فرض کنید مداوا بکنه خودش. حالا تو این نقلی که ایشون اونجا نقل کرده، گفت خدای توکل میکنم به تو. مدتی گذشت مریضیش خوب نشد. عرض کرد که خدای ما که توکل کردیم، چطور خوب نشد؟ خطاب اومد که موسی تو میخوای با توکل خودت حکمت ما رو باطل کنی. ما اون گیاه دارویی رو حکیمانه خلق کردیم. سبب داره، از اون راه برو تا پیدا کنی. خیلی از اوقات هستش که ما از سببش نمیریم، به دست نمیاریم، وقت با خدا درگیر میشی. خب عزیز من، تو کارو خودت نکردی، تو کوتاهی کردی. به قول اون بزرگ میگفت من دلم برای خدا میسوزه، دیواری کوتاه‌تر از دیوار او نیست. ما خودمون مشکل رو درست میکنیم، گله‌مند از اون میشیم. این دسته سوم آدمایی هستن که باور کردن که مدیر این عالم کسی است که هیچ اشتباهی تو کارش نیست و تمام کارهایی که انجام میده همون درسته و همون حق. این دسته سوم نه اینکه تو زندگیشون چون مشکل ندارن خیلی راضی از خدا، خیلی تسلیمن چون مشکل ندارن و همه چیشون فراهمه، ابدا. اتفاقا این دسته سوم مشکلاتشون تو زندگی از همه بیشتره. اولیاء خدا بلاها و مشکلاتشون از همه بیشتره. در زندگی مشکل دارن ولی با زندگی مشکل ندارن، با فلک و ملک در نیفتادن. اینا زبان حالشون همون است که حافظ گفت بلا کشیم و ملامت خوریم و خوش باشیم. بلا رو میکشن، نه اینکه بلا نمیکشن، اما بلا کشیم و ملامت خوریم و خوش باشیم که در طریقت ما کافری است رنجیدن.
تشکر میکنیم از همراهی شما تا پایان برنامه، با امید اینکه بتوانیم بندگان شاکر و خاضع خداوند باشیم و چه در سختی ها و چه در آسانی ها تسلیم امر و تقدیر خداوند باشیم. تا برنامه دیگر همه شما دوستان عزیز را به خدای بزرگ و منان می سپاریم. روز بر شما خوش و خدایا رو نگهدارتان.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. وقتتان بخیر شنونده های گرانقدر. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم و برنامه های رادیو دری را تقدیمتان میکنیم. دعوت میکنیم که در ادامه برنامه کنکاش را بشنوید.
مردم نکته اصلی از این مملکت هستند. هر فرد افغان امروز صاحب قضاوت است.
حکومت ما حکومتی می باشه که بر اساس اصل شایستگی استوار می باشه.
جنگی که در داخل افغانستان هست تنها جنگ افغانانه. اگر جنگ علیه تروریست ما و شما امروز تعریف می کنیم، جنگ جهانی هست. اما متاسفانه
حکومت جدید به جای اینکه تکیه بکنه بر خارجی هایی که تا کنون هیچ کاری نکردن، سر یک نظام جدید متوافق
کنند.
کنکاش.
به نام خدا و با سلام خدمت شما خوبان شنونده. بنده حسین زاده به اتفاق دیگر همکارانم در برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما خوبان هستیم. امیدواریم که فرصت آن را داشته باشید که تا پایان برنامه با ما همراه باشید. آمریکا بعد از خروج خفتبار و غیر مسئولانه از افغانستان می‌خواهد همچنان در این کشور بحران آفرینی کند. زلمه خلیلزاد، نماینده پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان، به تازگی گفته است که آمریکا در صورت احساس خطر از جانب القاعده در افغانستان، حمله نظامی به این کشور را در دستور کار قرار می‌دهد. در برنامه این هفته کنکاش در مورد سیاست آینده آمریکا بعد از خروج از افغانستان را مورد بررسی و ارزیابی بیشتر قرار خواهیم داد. زلمه خلیلزاد نماینده پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان گفته که آمریکا در صورت احساس خطر از جانب القاعده در افغانستان حمله نظامی به این کشور را در دستور کار قرار می‌دهد. خلیلزاد در این مصاحبه تأکید کرده است که اگر طالبان برای مبارزه با القاعده گامی بر ندارند، آمریکا مجبور است برای دفاع از خود اقدام کند. به گفته او این اقدام نظامی خواهد بود. نماینده پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان در مورد فعالیت داعش در این کشور گفت طالبان دشمن شدید داعش است و با این گروه مبارزه می کند. خلیلزاد همچنین با بیان این که مسئولیت فروپاشی نظام جمهوری و وضعیت کنونی افغانستان متوجه او نمی شود اضافه کرد نیروهای افغان آنگونه که انتظار بود در برابر طالبان نجنگیدند و یکی از مهمترین دلایل این موضوع بی‌باوری این نیروها به حکومت اشرف غنی بود. خلیلزاد در مصاحبه با یکی از شبکه‌های آلمان تأکید کرد که حکومت غنی در زمان مناسبی وارد گفتگوهای صلح نشد و در عین حال برای حفظ قدرت در روند مذاکرات مانع ایجاد کرد.
من در دوحه بودم و امو صبح در مجلس با طالبا به موافقه رسیده بودیم که اونا به کابل داخل نمیشن و برای دو هفته صبر میکنن در چهار طرف کابل و یک هیئتی از کابل میایه به دوحه و سر حکومت همشمول به موافقه میرسن و باز دو هفته بعد انتقال قدرت از حکومت او وقت افغانستان به حکومت نو صورت میگیره که در او مجلس 200 نفر از کلانای افغانستان هم اشتراک خواهند کرد. این موافقت که صورت گرفت با تفاهم با رئیس جمهور او وقت آقای اشرف غنی صورت گرفت و چیزی که رخ داد که دو ساعت بعد از این موافقه که اعلان هم از طرف طالبان شد و حتی کسی که مسئول دفتر آقای اشرف غنی بود متین بیگ او هم توییت کرد که یک موافقه صورت گرفته. آقای غنی کابل ترک گفت بدون از این که کسی ما را در جریان گذاشته باشه یا تعداد زیادی از همکارایش و قوای که در کابل بود تیت و پرک شد و اختلاف به وجود آمد. یکی از سوالای بزرگی که مطرح است تمیز که چرا اونا فرار کردن، یکی خواهم دلایل یا شرایطم چند روز پیش از سقوط و روز سقوط است و باز مسائلی است که از نگاه وقت طولانی تر باید رویش صحبت کرد. از نگاه مسائل مطرح امو روز و چند روز پیشتر از او ای بود که قوای امنیتی افغانستان به دلایلی که باید مطالعه شود ازش پند گرفته شود جنگی که حد زده می شد نکردن در ماهای و هفته های پیشتر از دو و طالبا به چهار طرف کابل رسیدن. آیا دلایلی که اونا جنگ نکردنی بود که قوا زیاد متکی بود از نگاه روانی به بالای امریکا، از نگاه عملی کردن پروژه های دفاعی خود زیاد متکی بودن به امریکا، آیا اطمینان خود باور خود به حکومت از دست داده بودند که نمی ارزه که برای حکومت جنگ کرد، آیا از حکومت ناراضی بودند از خاطر مسائل رشوت یا از مسائل که مشروعیتش بهش باور نداشتند، آیا حکومت با اونا رفتار خوب نکرده بود، قماندان ها بسیار تغییر و تبدیل شده بودند، از طرف ارک با ایشان رفتار بد می شد. پس نمی فهمادم که با اطمینان جواب داد. این سوال این مسائل بسیار مهم و حیاتی است که مطالعات جدی کار است.
یکی از مواردی که اخیراً خلیلزاد در مورد آن صحبت کرده توافقنامه آمریکا و طالبان است و اینکه این توافقنامه آنگونه که باید از سوی طالبان عملی نشده است. محمد نعیم وردک از سخنگویان طالبان در مصاحبه‌ای که با طلوع نیوز در این مورد داشته است گفت این مسئله در توافقنامه ذکر شده و نقطه مبهمی هم در مورد آن وجود ندارد، اما قرار بود که در نتیجه مذاکرات بین الافغانی نقشه سیاسی افغانستان تعیین و آتش بس اعلام شود، اما سران حکومت قبلی در آن شرایط کشور را ترک کردند و دیگر جایی برای مذاکره نبود.
این نقطه اصلا یکی از نقاطی بود که در توافقنامه درج شده و موجود است و توافقنامه فعلا در اختیار همه قرار داره، به زبان دری هم است، به زبان پشتو هم است، به زبان انگلیسی هم است. در تبیق گم شده اون چیز در اینجا به اصطلاح مبهم است. در اینجا آمده که گفته شده بود این نقطه که در نتیجه مذاکرات بین افغانی نقشه سیاسی کشور تعیین می شود و همچنان در همان وقت باز توافق برای تشبست شامل و کامل صورت می گیره و این هر دو یک جا اعلان می کردن نقشه راه نقشه سیاسی مذاکرات و همچنان آتشبست شامل و کامل هر دو یک جا اعلان می کردن. ما در جریان مذاکرات بودیم، در امیج در دوحه سر میز حول میز در نشسته بودیم، موضوع مذاکره می کردیم. خب وقتی که یک طرف موضوع را اعلان کرد از میدان رفت، مذاکره با کی صورت بگیره؟ آنها رفتن. این مشکل خواهد متعذل از طرف آنها صورت که ما تا ببینین شما وقتی که ما قوتهای ما به دروازه های کابل رسیدن، در همان وقت ما اعلامیه را پخش کردیم که به همه معلوم است از کس نهفته نیست بر کس، برو گفتیم بعد قوتهای خود از طرف رهبری امارت اسلامی افغانستان هدایت داده شد که کس داخل کابل نشود. و در همان روز همون روزی که مسئولین اداره کابل از کابل رفتن، در همان چند ساعت پیش ما هم سر میز نشسته بودیم اینجا بحث میکردیم در این موضوع که موضوع چطور در اون مجلس با خودم هم شرکت داشتم که چطور میتونیم این موضوع را کنترل کنیم، حالت کنترل بکنیم و به یک شکل از تفاهم و مذاکره و مسالمت آمیز داخل کابل بگردیم تا مشکلات رخ ندهد. ما سر از این بودیم که شنیدیم خبر آمد، ما در مجلس بودم، برای ما خبر آمد که یکی از برادران که نفرها گریختن. ما تعجب کردم، از مجلس بیرون آمدم، معلومات کردم که تقریبا واقعیت هم چیزی بود. باز دوباره به مجلس رفتم، با اونها یکی از برادران که الان حنفی صاحب امرار برادران گفتم که وضعیت چطور این چنین است. وقتی بیرون بر آمدیم به امریکا ها گفتیم که ما خود خبر را نشنیدیم چی گفت است، آنها گفت که ما هم خبر نداریم. وقتی که آنها دیگر طرف این طرف معلومات کردیدیم که وضعیت به دیگرگون شده بود. لگال بایی دینی ملامتی از کی است؟ کی ملامت است؟ ما خونش خطب تا لحظه آخر که ما آمدیم به درازای کابل دینی مذاکرات از ده ما دینی در مذاکرات جریان نداشت، مذاکرات بین افغانی تیمشان اینجا نداشت، که زمین شسته بودیم اونجا، زمین جریان بود که به اتفاهم برسیم. حال وقت آنها میدان اعلان کردن رفتن، ما کابل هم اعلام میکردیم که مالهای مردم دزدی میشدن، خانه هایشان دزدی میشدن. بهتون گفتیم که از ده ماه در اینجا مذاکرات بود. این مذاکرات سر کی بود؟ میبره که سرکست نفته نیست. برای ازی بود که یک نظام در اینجا پامیان بیا یک چیزی که در توافقنامه سر از او توافق صورت گرفت. گوره ما امضا کرده بودیم. امریکا هم امضا کرده بودن. شورای امنیت ملل متحد هم او را تایید کرده بودن. دیگر کشورهای همسایه و کشورهای فرامنطقه و منطقه را تایید کرده بود. یه خود چیزی تو نفته نیست یا چیزی مفروض به سلام مبهم. موضوع بسیار واضح هست. توافقنامه در نزد همه مردم، پیشان مردم هست، موجود است بالفعل، چیزی نهفته نیست. همی بند یا همی ماده که یک حکومت در نتیجه مذاکرات بین الافغانی به میان میاید هم واضح هست. اینجا ما عملا نشسته بودیم، حرف نبود، بلکه در اینجا میز نشسته بودیم، حرفا جریان داشت. میخواستیم که یک از طریق مسالمت آمیز انتقال قدرت صورت بگیره، یک تفاهمی صورت به میان بیاید. تا با می لحظه تا حتی که ما به دروازه کابل رسیدیم بازم با کابل داخل نشدیم. وقتی دیدیم که دیگه وضعیت خراب میشه، مردم 6 میلیون 7 میلیون مردم در کابل سر و مال و عزت و آبرویشان در خطر است، مسئولیت احساس کردیم.
همان گونه که گفته شد، در حالی که پس از استقرار طالبان در افغانستان انفجارها و حملات خونین متعددی در نقاط مختلف افغانستان انجام شده و مسئولیت بیشتر آنها را گروه تروریستی داعش بر عهده گرفته، خلیلزاد نماینده پیشین آمریکا در امور افغانستان از خطر گروه‌های تروریستی از جمله القاعده و داعش در افغانستان صحبت کرده و گفته که کار آمریکا در افغانستان هنوز تمام نشده و آمریکا در صورت احساس خطر از افغانستان بار دیگر به این کشور حمله نظامی می کند. از پیر محمد ملازهی، کارشناس ایرانی و آگاه امور طالبان پرسیدیم که این سخنان زلمه خلیلزاد و سیاست آمریکا در قبال افغانستان را چگونه ارزیابی میکند؟
واقعیتش اینه که آقای خلیل‌زاد مولا برادر معامله کردن تو دوحه که شرایط و امریکایی آماده کردن برای بازگشت طالبان به کنترل. در این کم و بیش تردیدی وجود نداره. اخیراً یکی از علمای افغانستان فکر کنم آقای حبیب گفته بود که اون متن توافقنامه 400 صفحه هست، فقط 4 صفحه منتشر شده. بنابراین در این باره که یک بخش محرمانه ای تو اون موافقنامه وجود داره، خب چیزی که آقای خلیل‌زاد بهتر از هر کسی میدونه که چیز مفادش چه هست و چگونه به اصطلاح دیدن قضیه رو. منتها در این باره که امریکایی‌ها مدعی ان که اگر داعش برگرده مثلا قدرت بگیره تو افغانستان، اونا مجددا ممکنه به افغانستان حمله بکنن، به نظرم میاد که یه مقداری راه گم کردنه. در حقیقت واقعیتش اینه که امریکایی‌ها امیدوارن که از داعش به عنوان اون نیروهای قومی که در عضو داعشن یا زیر مجموعه داعش مثلا میاد، ازبکان، تاجیکان، چچیدان، ایوران، اون بسرا نهزت اسلامی ترکستان شرقی و گروه هایی که پاکستانی هم در واقع مثل لشکر طیبه و جیش محمد و این گروه هم. خب امریکایی ها میخوان از این نیروها در واقع در جهت منافع استراتژیک و راهبردی خودشون استفاده بکنن. در اینطوری نیست واقعا که امریکا به صلاح نگران داعش هست. دلیلی وجود نداره که نگران داعش باشه، برای این که داعش الان داره در مسیر حرکت میکنه که با منافع امریکا در تضاد نیست. اگر داعش تلاش میکنه تو افغانستان جنگ سیو سونی به صدا را بیاندازه، خب امریکا یه چه ضرری میکنه؟ کشورهای منطقه هم که ضرر میکنن، مردم افغانستان هم که ضرر میکنن. بنابراین من فکر میکنم که این بحث از من که امریکایی‌ها به بهانه داعش به صلاح همچنان در افغانستان میخوان اعمال نفوذ بکنن درسته، اما اینکه به این بهانه برگردن حمله نظامی به افغانستان بکنن به نظرم با واقعیت ها خیلی همخوانی نداره، مگر یک اتفاق بیفته. چون امریکایی از افغانستان درسته که به لحاظ فیزیکی خارج شده و نیرو ندارن در اونجا، ولی الان دارن تلاشه جدی میکنن که در ازبکستان و قرقیزستان و پاکستان پایگاه نظامی به دست بیارن و از اونجا افغانستان رو تحت کنترل خودشون داشته باشن. یعنی با توجه به پیشرفت تکنولوژی مخابراتی و امکاناتی که اونا در اختیار دارن، این امکان پذیر هست، این مسئله نیست. بنابراین نیازی به این که حمله مستقیم نظامی بکنن و بیان در افغانستان، در افغانستان شکست نظامی رو تجربه کرد، درست رو اعتراف نکردن، ولی واقعیتش اینه که به لحاظ نظامی امریکایی‌ها و ناتو نتونستن کاری انجام بدن و مجبور شدن معامله کردن. تو اون معامله باید ببینیم که واقعا در اون بخش محرمانه که آقای خلیل‌زاد هم تایید کرده چی چیزایی وجود داره. آیا داعش به عنوان یک نیروی ضد طالبانی مطرحه یا نیرویی که در کنار طالبان هست ولی اهداف خاص خودشو داره؟ چون جاهایی ممکنه با طالبان مشکل پیدا کنه، اون جاهایی که داعش تلاش کنه سرزمین به دست بیاره و بخواد خلافت و به صلاح در خاورمیانه شکست خورده در افغانستان و آسیا مرکزی و این جاها احیا بکنه، خب طالب زیر بار این مسئله ممکنه نره و درگیر نظامی هم پیش بیاد. ولی اینکه به طور کلی طالبان و القاعده به صلاح در سطحی از تضاد برسن که وارد جنگ جدی مسلحانه با هم بشن، اینم به نظر من جای تردید وجود داره. برای اینکه طالبان به هر حال امارت رو اعلام کردن، امارت اسلامی رو، از دیدگاه داعش هم امارت اسلامی بخشی از خلافت اسلامیه که الان دنبال اینه که به صراحت میگه الان افغانستان رو ما اسلامی کردیم، امارت تشکیل دادیم، الان رابطه پاکستان، اون تحریک طالبان پاکستان، حرفش الان اینه که ما باید الان پاکستان رو اسلامی بکنیم، دید خودشون. بنابراین امریکایی‌ها به نظر میاد اون بخش محرمانه ای که آقای خلیل‌زاد اشاره میکنه واقعیت داره، ولی این که چی هست اونه که ابهام درش هست.
پرسشی که در حال حاضر از سخنان خلیلزاد نماینده پیشین آمریکا مطرح می شود این است که هدف خلیلزاد از چنین اظهاراتی چیست و آیا می توان سخنان وی را نشانگر سیاست فعلی آمریکا تلقی کرد؟ سید اسحاق گیلانی رئیس نهضت همبستگی اسلامی افغانستان در پاسخ این پرسش گفت:
من فکر میکنم که او میخواهد که مغالطه کنه، میخواهد که پای امریکا را باز به افغانستان بکشانه با بهانه داعش و القاعده. مثلا یک آوازه بسیار کلان بود که الزواهری در کوههای پکتیا دیده شده. این خود از این یک نوع غرب تحریک کردن است برای افغانستان. من فکر میکنم که دیگه جایی را نمیگیره. من همراه آقای وردک موافق هستم که دیگه او ساز و برگیره که داعش و القاعده در افغانستان داشت بسیار نداره، ولی ایترام نیست که مطلق از بین رفته باشن. ما امیدوار هستیم که امارت اسلامی بتانه با یک حکومت با قاعده وسیع تمام بهانه هایی را که امروز غرب میگیره به حکومت ما ای از بین بره و او میخواهد که خود نجات بده و ما خواهان محکمه از او هستیم در آمریکا که جفایی که در حق افغانستان و تحریک طالبا و بالاخره خود امریکا کرده او باید از برزی جواب دی باشه. از او خاطر حالا کوشش میکنه که روی خود سفید بسازه در جامعه امریکا. اگر اینا باز نیت از این داشته باشن که بمبارد کنن و حکومت باز بپاشه و باز اینا کوشش کنن که امو چهره هایی را که 20 سال در اینجا در تمام کسافت ها دست داشتن او چهره ها را باز به قدرت برسانن، من فکر میکنم که ای جفای عظیم است که در حق ملت نجیب افغانستان میشه. من فکر میکنم که اول امی حکومت با قاعده وسیع امی خود ازی تا به حال را تطبیق نشده و خواهش ما و جامعه جهانی بار بار امی است که تحریک باید از دهی بسیار فعال شد و امارت اسلامی این زمینه را مساعد بسازه که هرچی زودتر احزاب سیاسی خانم ها و بالاخره اقوام مختلف افغانستان نه با او تیکداری که سابق بود با نخبه های از او اقوام اینا تماس بگیرن و از اونا استفاده کنن و وزارتخانه های تخنیکی را برای شخصیت هایی که تخنیکی هستن با اونا بسپارن و بالاخره این ملت افغانستان با هم مشترکن در موجودیت امارت اسلامی ما صاحب یک نظام باشیم که او قابل قبول برای ملت افغانستان و برای جامعه جهانی.
اظهارات پیر محمد ملازئی و سید اسحاق گیلانی در مورد سیاست آمریکا در قبال آینده افغانستان را شنیدیم. برخی از کارشناسان علاوه بر مباحث امنیتی، سیاست‌ها و منافع اقتصادی آمریکا در افغانستان و منطقه را نیز مهم ارزیابی کرده و بر این باورند که منافع آمریکا این کشور را وادار خواهد کرد تا همچنان به گونه‌های مختلف به دخالت در امور افغانستان ادامه دهد. از روح الله قاسمیان، کارشناس ایرانی و آگاه امور افغانستان پرسیدیم که منافع اقتصادی آمریکا در افغانستان و منطقه چیست؟
در داخل آمریکا خیلی از مخالفان دولت مثل جمهوری خواهان یا آزادی خواهان یا ضد جنگ ها سرصداشون بلند شده که شما برای نابودی تروریسم رفتی در افغانستان حضور پیدا کردید. قرار بود خشونت تموم بشه. تروریسم و طالبان و القاعده و گروه های افراطی و تونرو تموم بشه. خب تموم نشد. چه توجیهی دارید این همه هزینه های اقتصادی بسیار کلانی اونجا رخ داده و ما سرشکسته شدیم؟ یکی به خاطر کنترل داخل جامعه آمریکا هم که شده، کنترل مخالفین و انتقادها و منتقدین، حضور آمریکا در افغانستان تموم نمیشه و از این به بعد نیابتی اتفاق میفته. ببین آمریکایی‌ها خویشون در سطح منطقه ما تأمین منافع خودشونه. منافع آمریکا در منطقه ما اینه که اولا انرژی به این راحتی و با فراغ بال به دنیا صادر نشه. دوما چین و روسیه نتونن به اندازه کافی و با امنیت بالا منافع اقتصادی خودشون از منطقه خاورمیانه تأمین کنن. آمریکا باید یک مزاحمتایی برای این کشورها ایجاد بکنه که از اون ور بتونه در مهار این دو کشور اثرگذار باشه. پس گروه های نیابتی آمریکایی ها در سطح منطقه ما باقی خواهند موند و هر وقت اونا بخوان استفاده کنن ازشون، ما شاهد ناامنی در منطقه خواهیم بود. حالا مدلاش مختلفه. خب در یکی در سطح جامعه داخل آمریکا است، یکی در سطح منطقه است. ببین آمریکا به بهانه های تروریسم در سطح منطقه ما قراردادهای چندین میلیارد دلاری، ده ها میلیارد دلاری و صدها میلیارد دلاری برای فروش اسلحه با کشورهای منطقه منعقد کرده و اگر الان بخواد به این راحتی منطقه را ترک کنه، خب این قرارداد دیگه مشروعیتی نداره، شاید به سرانجام نرسه. دونید که با هر اتفاقی در هر یک از کشورهای منطقه ما بازارهای سلاح، تجارت سلاح‌های آمریکا با اروپا بسیار برقراره و سود بسیار بادآورده‌ای نصیب میشه. نکته آخر آثار بین‌المللیشه. آمریکا الان داره از افغانستان، که نه تنها افغانستان بلکه از عراق و سوریه و حتی پایگاه نظامی خودش در آلمان هم تعطیل کرد و برخلاف اون توافقی که با جامعه اروپا داشت، پایگاه نظامی خودش در آلمان هم در حال تخلیه است. آمریکایی ها اولویت اول رو از منطقه ما برداشتن، مهار چین را در استراتژی امنیت ملیشون از اواخر 2018 پنتاگون و سازمان سیا وزارت دفاع آمریکا به ترامپ و تیمشون اعلام کرده بودند که باقی موندن در منطقه خاورمیانه در سوریه و عراق دیگه برای امنیت ملی ما مناسب نیست.
خوب شنوندگان عزیز، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. تشکر از شما که تا این لحظه با ما همراه بودید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی. دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخواهی. دوستم داری میدانم باز، دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخواهی. دوستم داری میدانم باز، دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخواهی.
ساعت 6:30 دقیقه به وقت ایران، 7:30 دقیقه به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرشان. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با آخرین بخش خبری امروز. رهبر طالبان از فرماندهان این گروه خواست تا افراد نامطلوب را از صفوف خود اخراج کنند. ریاست اداره امور طالبان با انتشار بخش‌هایی از صحبت‌های رهبر طالبان در توییتر اعلام کرد هیبت الله خونزاده رهبر طالبان و فرماندهان این گروه دستور داده تا صفوفشان را از وجود افراد نامطلوب پاکسازی کنند. در یکی از این پیام‌های توییتری آمده است: هر فرمانده مکلف است تا افراد نامطلوبی را که امید اصلاح آنان وجود ندارد از صفوف خود بیرون کند. ملا هیبت الله هشدار داده است که هر ظلم و کار نادرستی که رخ دهد، فرمانده یا بزرگ همان گروه طالبان مسئول پیامد آن اعمال خواهد بود و عذرشان پذیرفتن نخواهد شد. رهبر طالبان در حالی از وجود افراد نفوذی و نامطلوب ابراز نگرانی کرده که چندی پیش این گروه کمیسیونی را تحت عنوان کمیسیون تصفیه صفوف ایجاد کردند تا این گونه افراد فرصت طلب را از صفوفشان جدا کنند. از زمان قدرت گرفتن طالبان در افغانستان گزارش‌های زیادی درباره نقض حقوق شهروندان از سوی برخی فرماندهان این گروه منتشر شده است. شهروندان افغانستان نتیجه بررسی حمله مرگبار هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا را غیر قابل قبول خواندند. بسیاری از ساکنان افغانستان از انکار نقض قوانین درباره حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی در این کشور خشمگین هستند و آن را غیر قابل قبول می‌دانند. در حمله پهپادی توسط ارتش آمریکا قبل از خروج از افغانستان 10 غیر نظامی که بیشترشان زن و کودک بودند کشته شدند. نتیجه تحقیقات وزارت دفاع آمریکا نشان می‌دهد حمله هوایی آمریکا در افغانستان که منجر به کشته شدن 10 غیر نظامی در ماه آگوست شد، شامل تخلفات قانونی یا سهل‌انگاری نمی‌شود. در کابل پایتخت افغانستان بسیاری از مردم زمانی که شنیدند سامی سعید بازرس کل نیروی هوایی آمریکا اعلام کرده که در این تحقیقات هیچ نقضی از قانون مشاهده نشده است، خشمگین شدند. شهروندان افغانستانی این سوال را مطرح می‌کنند که چرا آمریکا پس از ارتکاب جنایات متعدد می‌تواند به کشوری فراتر از قانون تبدیل شود؟ سجادی، یکی از شهروندان افغانستانی، در مصاحبه با تلویزیون مرکزی چین گفت آمریکایی‌ها می‌گویند قوانین جنگی نقض نشده است، اما روشن است که آنها قوانین جنگی را نقض کرده‌اند و پاسخگو نیستند. الله دوست، یکی دیگر از ساکنان کابل، هم گفت آمریکایی‌ها بسیاری از مردم را کشته‌اند، آنها زنان و کودکان زیادی را کشته‌اند و افغانستان را ویران کرده‌اند، اما مدعی هستند که جنایتی مرتکب نشده‌اند. یک شهروند دیگر افغانستان هم گفت این نخستین بار نیست که آمریکا غیر نظامیان افغان را می‌کشد، اما آمریکا به دلیل اقداماتش هرگز مجازات نشده است. و افزود آمریکایی‌ها بارها قوانین جنگی را زیر پا گذاشتند، اما هیچگاه محاکمه نشدند و این برای جامعه جهانی شرم‌آور است. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد قرار است به خانواده‌های نیازمند در افغانستان کمک مالی کند. در حالی که وضعیت افغانستان بعد از به خود رسیدن طالبان و شدت در حال بدتر شدن است، برنامه جهانی غذا اعلام کرده که به خانواده‌های نیازمند کمک مالی خواهد کرد. با ابتکار این سازمان 4000 خانواده نیازمند ماهانه 3500 افغانی دریافت خواهند کرد. برنامه جهانی غذا این طرح را با هدف کاهش فقر و جلوگیری از فروپاشی اقتصادی در افغانستان آغاز کرده است. این در حالی است که سازمان ملل متحد بارها هشدار داده است که اقتصاد افغانستان در آستانه فروپاشی است و به احتمال زیاد به بحران پناهجویان دامن خواهد زد. برنامه جهانی غذا هفته گذشته با نشر گزارش اعلام کرد تا ماه نوامبر 2021 میلادی 22.8 میلیون نفر در افغانستان با گرسنگی شدید روبرو خواهند شد. در حالی که وضعیت اقتصادی مردم افغانستان روز به روز بدتر می شود، رئیس سازمان بین المللی مهاجرت می گوید که افغانستان به سوی یک فاجعه انسانی نزدیک شده است. آنتونیو ویتورینو، رئیس سازمان بین المللی مهاجرت که به کابل سفر کرده، گفت با رسیدن فصل زمستان مشکلات مردم در افغانستان هم افزایش خواهد یافت. ویتورینو در یک پیام ویدیویی که در حساب توییتر گفت من در کابل می‌بینم که مجموعی از شرایط اضطراری افغانستان را با پرتگاه فاجعه انسانی کشانده است. وی در این پیام افزود میلیون‌ها تن از مردم افغانستان پس از سال‌ها جنگ و ناامنی، خشکسالی و شیوع ویروس کرونا با بحران اقتصادی روبرو هستند و این مشکلات با فرارسیدن فصل زمستان افزایش خواهد یافت. آنتونیو ویتورینو، رئیس سازمان بین المللی مهاجرت، گفت تلاش می‌کنیم که در آستانه زمستان کمک‌ها را به صدها هزار تن از افراد نیازمند در افغانستان برسانیم. پس از تایید آغاز مذاکرات دولت اسلام‌آباد با تحریک طالبان پاکستان توسط عمران خان نخست وزیر، رسانه‌های این کشور از توافق طرفین برای آتش‌بس موقت خبر دادند. خبرگزاری دان نیوز پاکستان امروز گزارش داد مذاکرات پاکستان با گروه افراطی تحریک طالبان این کشور با رضایت طرفین به آتش بس موقت پایان یافته است. بر اساس این گزارش مذاکرات مستقیم طرفین از حدود دو هفته پیش در ولایت خست افغانستان ادامه داشت که این گفتگوها منجر به توافق موقت برای اعلام آتش بس سراسری شده و این موضوع از سوی تحریک طالبان پاکستان مشروط با آزادی برخی از نیروهای این گروه برای ایجاد فضای اعتماد میان طرفین شده است. منابع پاکستانی گفتند سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت امور داخلی طالبان افغانستان، به عنوان میانجیگر بین پاکستان و تحریک طالبان پاکستان عمل می کند و دو طرف را برای گفتگوهای رو در رو زیر یک سقف قرار داده است. با این حال نام مذاکره کنندگان دولت پاکستان فاش نشده است. عمران خان نخست وزیر پاکستان ماه گذشته گفته بود دولتش در حال مذاکره با برخی از گروه‌های تحریک طالبان پاکستان است و آنها را متقاعد کند که سلاح‌های خود را زمین بگذارند. نخست وزیر پاکستان تصریح کرد در تحریک طالبان پاکستان گروه‌های مختلفی وجود دارد و برخی از آنها خواستار مذاکره هستند و دولت اسلام‌آباد نیز با آنها در حال مذاکره است. اسلام آباد گزارش ها مبنی بر وجود پایگاه نظامی آمریکا در پاکستان یا هر گونه برنامه ریزی در این باره را رد کرد. عاصم افتخار سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در نشست هفتگی این وزارتخانه در خصوص شایعات برخی از رسانه‌ها در مورد بررسی ارائه پایگاه نظامی به آمریکا توسط دولت پاکستان گفت هیچ پایگاه هوایی آمریکایی در پاکستان وجود ندارد و چنین پیشنهادی در دست بررسی هم نیست. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان تأکید کرد هر گونه گمانه‌زنی در این باره بی اساس و غیر مسئولانه است و باید از آن اجتناب شود. عاصم افتخار افزود از سال 2001 یک چارچوب همکاری بین پاکستان و آمریکا در زمینه خطوط ارتباطی هوایی و زمینی وجود دارد، اما توافقنامه جدیدی در این زمینه امضا نشده است. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان تصریح کرد در حال حاضر شرایط افغانستان در مقایسه با وضعیت این کشور در زمان امضای معاهده ارتباطات زمینی و هوایی پاکستان و آمریکا بسیار تغییر کرده است. به همین دلیل ما همواره سعی داریم مسائل خود را به صورت دو جانبه مطرح و حل کنیم. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان با بیان اینکه پاکستان بارها نگرانی خود از حملات فرامرزی از خاک افغانستان را و مسئولین این کشور منتقل کرده افزود کنترل مؤثر مرزی با هر دو کشور همسایه خواهد بود. با این ترتیب با پایان آخرین بخش خبری امروز رسیدیم از رادیو دری. از همراهی شما عزیزان شرمنده بسیار سپاسگزاریم. اوقات خوبی را برای شما آرزو میکنیم و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
همگام با ولایت.
وقتی که اقتصاد کشور دچار مشکل شد، حالا مردم و ضعفا در جامعه زیر فشار قرار میگیرن، دشمن طمع میکنه. یکی از اشکالات کار اینه، دشمن طمع میکنه و امید میبنده. کشور هم اعتبار کشور هم کاهش پیدا میکنه، یعنی واقعا مشکل اقتصادی و نداشتن برنامه خوب اقتصادی و پیشرفت اقتصادی در هر کشوری وجود داشته باشه، این اعتبار اون کشور رو لطمه میزنه. لذا واقعا باید به مسئله اقتصاد به طور جدی پرداخت و حالا فرض میکنیم هیچ بنبستی هم به معنای واقعی کلمه وجود نداره در اینجا، یعنی واقعا هیچ بنبستی نیست. بله مشکلات هست، موانع هست، بن‌بست وجود نداره. خب دشمنان ما در رزم آمریکا با امید اینکه بلکه بتونن از این راه به جمهوری اسلامی ضربه ای وارد کنن، تحریم ها رو تشدید کردند و به قول خودشون تحریم های بی سابقه راست هم میگن. این تحریم هایی که اینها بر جمهوری اسلامی تحمیل کردن بی سابقه است. منتها مهم این است که جمهوری اسلامی فلز محکمی داره. اینو بعضی از ناظرین جهانی هم گفتن که اگر این تحریم ها و این فشار ها به هر کشور دیگری وارد می شد تأثیرات مهمی رو اونا می گذاشت. لیکن جمهوری اسلامی به اتقاء مردم، به توفیق الهی، به همت مسئولینی که در گوش و کنار کشور مشغول کارن استحکام داره. ولی فشار اونا کار خودشون رو کردن. دشمن همه تلاش خودش رو به خرج داده و کار خودش رو کرده. او از خباثت و بدجنسی خودش کم نگذاشت. هدفشون هم این است که مسئولین رو به تسلیم وادار کنن، محاسباتشون رو جوری تغییر بدن که منتهی بشه به این که تسلیم بشن، یعنی بیان در مقابل آمریکا تسلیم بشن و مردم رو هم در مقابل نظام قرار بدن. هدف دشمن این. خب این محاسبه غلطی است. یعنی محاسبات آمریکا محاسبات غلطی است. قبلا هم در سالهای گذشته در این 40 سال همین جور محاسباتی رو آمریکایی‌ها داشتن و نتیجه نگرفتن و ضرر کردن و ضربه مورد نظر خودشون رو نتوانستن در جمهوری اسلامی وارد کنن. حالا هم همینجوره، این دفعه هم قطعا شکست خواهند خورد، در این تردیدی نیست. مدا اون کینه و بغضی که نسبت به ایران اسلامی اینها دارن، اینا رو کور کرده، یعنی محاسباتشون رو خراب کرده، نمیتونن درست محاسبه کنن. این کینه و بغضشون واقعا اونها رو کور کرده. والا در خود آمریکا کسانی که با این شیوه برخورد خباثت آلود و وحشیانه نسبت به ایران و گروه های مسلمان و گروه های مقاومت به کار گرفته میشه، در خود آمریکا افراد زیادی هستن که مخالفن، دستشون به جایی بند نیست. مقالاتشون، گفته هاشون، اینهاشون رو میبینیم، میخونیم، میدونیم که چی میگن، لیکن اینها نمیفهمن. مسئولین کلونی آمریکا واقعا درکی ندارن و نمیفهمن.
عزیزان شنونده، به انتهای برنامه های رادیو دری رسیدیم. امیدواریم از شنیدن برنامه های ما لذت برده باشید. همگیتان را به خداوند والا مرتبه و با عظمت می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
نریم.